ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران اقتصاد 7 کشور صنعتی جهان میگویند اقتصاد دنیا دورانی دشوار پیش رو دارد. حدود 600 تن از فعالان جامعه مدنی ایران به بازداشت خدیجه مقدم مدافع حقوق زنان اعتراض کردند. و دلائی لاما رهبر معنوی بوداییان تبت میگوید از تحریم المپیک چین پشتیبانی نمی کند. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امروز شنبه است، 24 فروردین 1387 خورشیدی و 12 آوریل از سال 2008 میلادی. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش باشید و تا به این ساعت از سال جدید به شما خوش گذشته باشد. از شما سپاسگزارم که با من و همکارانم در مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا همراهید. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران است. در مجله شامگاهی امروز من مریم منظوری همراه با همکارانم با مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای امروز ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. پیش از هر چیز فشرده ای از خبرهای امروز جهان را میشنویم از همکارم فرین عاصمی.
با سلام. وزیران اقتصاد 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 در آخرین اجلاس خود گفتند اقتصاد دنیا دورانی دشوار را پیش رو دارد. اجلاس وزیران اقتصاد 7 کشور صنعتی جهان در واشنگتن برگزار شد. وزیران یاد شده در بیانیه یادآوری کردند که بازارهای جهانی همچنان با فراز و نشیب روبرو خواهند بود و مشکلات اقتصادی پیچیده تر از آن شدند که پیش بینی می شد. حدود 600 نفر از کوشندگان جامعه مدنی ایران با امضای بیانیه‌ای به بازداشت خدیجه مقدم مدافع حقوق زنان اعتراض کردند. امضا کنندگان خواهان آزادی هرچه سریع‌تر خانم مقدم شدند. در این نامه از خدیجه مقدم به عنوان یکی از کوشندگان حفظ محیط زیست و همچنین مدافع حقوق زنان و کودکان یاد شده است. بر اساس این بیانیه تلاش برای کارآفرینی برای زنان، همکاری با شهرداری‌ها برای آموزش چگونگی تفکیک زباله در تهران، شرکت در حرکت‌های اعتراضی ضد جنگ و همکاری با کمپین 1,000,000 امضا که برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران فعالیت می‌کند، جزو فعالیت‌های خدیجه مقدم بوده است. وی روز سه‌شنبه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همچنین تشویش اذهان عمومی در منزل مسکونی‌اش بازداشت شد. دالائی لاما رهبر معنوی بوداییان تبت که در تبعید به سر می‌برد گفت به رغم سرکوبی استقلال طلبان در تبت از تحریم بازی‌های المپیک چین پشتیبانی نمی‌کند. وی همچنین شرایط حقوق بشر در چین را ضعیف توصیف کرد، اما گفت تصمیم به تحریم مراسم گشایش مسابقات المپیک تابستانی در چین به رهبران سیاسی جهان بستگی دارد. حدود 10,000 تن از کارگران کارخانه های پارچه بافی در نزدیکی داکا پایتخت بنگلادش در اعتراض به بالا رفتن شدید قیمت مواد غذایی و پایین بودن درآمد در این کشور دست به شورش زدند. این شورش با پرتاب آجر و سنگ به خودروها، اتوبوس‌ها و کارخانه ها همراه بود. پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و باتون استفاده کرد که در جریان این عملیات دست کم 28 نفر مجروح شدند. روز شنبه بیش از 20,000 نفر از کارگران سرتاسر کرواسی برای بالا رفتن میزان دستمزدها و هماهنگ شدن آن با تورم روزافزون این کشور دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات اعتراضی که در زاگرب پایتخت کرواسی ترتیب داده شد به رغم بارش شدید باران و سرمای هوا موفق به جذب تعداد قابل توجهی از معترضین شد.
با سپاس، فرین عاصمی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت دولت جلوی تورم 70% را گرفته است. کارشناسان میگویند تورم در ایران نتیجه سیاست‌های غلط دولت است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که ایران رتبه اول تورم در خاورمیانه را دارد. در همین زمینه سخنان یک کارشناس اقتصاد را خواهیم شنید. سازمان دیدبان حقوق بشر نسبت به آنچه که شکنجه جسمی و روحی 4 دانشجوی آزادیخواه و چپگرای زندانی خوانده می شود هشدار داد. گفتگویی داریم با یکی از مسئولان سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر. عمادالدین باقی بار دیگر به زندان احضار شد. به آشویتس می رویم و همراه می شویم با یک گروه از توریست های ایرانی مقیم آلمان که برای بازدید از اردوگاه کار اجباری یهودیان در زمان جنگ جهانی دوم از اردوگاه های آشویتس و بیرکانو بازدید می کنند. اضافه شدن نام خلیج عربی در کنار خلیج فارس در نقشه گوگل ارث باز هم اعتراض ایرانیان را برانگیخت و آنان را وادار به تشکیل یک تومار اعتراضی آنلاین کرد. و از تازه ترین خبرها درباره انتخابات مجلس عوام و سنا در ایتالیا و حضور ایتالیایی های ایرانی تبار در آن آگاه می شویم. همین اینها همراه با گزارش های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. همونطور که پیشتر شنیدید، صندوق بین‌المللی پول IMF اجلاس فصل بهار خود را امروز شنبه در واشنگتن آغاز می‌کند. این نشست در حالی آغاز می‌شود که اقتصاد جهانی در وضعیت ضعیفی به سر می‌برد و مسئولان آن را بدترین بحران مالی جهان از رکود دهه 1930 تا به حال می‌دانند. همزمان صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام می‌کند ایران در منطقه خاورمیانه رتبه اول و رتبه پنجم را در جهان از نظر افزایش تورم به خود اختصاص داده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنان روز گذشته خود در استان خراسان گفت دشمنان در محاسبات خود ارزیابی کرده بودند که با اعمال فشار ایران دچار تورم 60 تا 70 درصدی شده و متلاشی می شود. اما دولت مردان ایران برای جلوگیری از چنین اتفاقی تلاش شبانه روزی داشتند. دکتر حسن منصور کارشناس اقتصاد در لندن در آغاز گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم درباره اظهارات آقای احمدی نژاد چنین می گوید.
اول اینجا شکرشی که جناب آقای رئیس جمهور این تورم 20 درصدی رو پذیرا شدن، برای اینکه تا یک سال پیش ایشان به طور کلی موضعشون انکار تورم بود. علارغم تمام تذکرهایی که اقتصاددانانی که دستان را کارند هشدار می دادن که تورم خیلی بالاست و طبق ارزیابی‌های ما از 30 درصد بالاتر. و اما تورم موجود که امروز ارزیابی بانک مرکزی در حدود 20 درصد رو تایید می کند، ولی دوباره ارزیابی ها و شاخص های ما تورم رو، یعنی افتادن ارزش کلی پول رو در سطح ملی بالاتر از 30 درصد نشان می دهد. در درجه اول این معلول سیاست های بسیار بسیار خطاکارانه دولت آقای احمدی نژاد، هزینه کردن چپ و راست پول نفت، تزریق پول نفت در نظام مالی و پولی کشور و در دست های ناساله، این موجب تورمی شده است که موجهای اولیه و ثانویه اون رسیده و موجهای بعدی هنوز در راه است و رفته رفته هم شدت خواهد گرفت. جمهوری اسلامی ظاهرا عادت کرده است با شبح دشمن زندگی کند. دشمنان در این مسئله هیچ دخالتی نداشتند. ممکن است بگن که محاصره اقتصادی گزنفا، محاصره اقتصادی اولا آثارش معلومه، محدودتر است. وونگ خود این ثمره یک سیاست خارجی ماجراجویانه و غیرقانونی دولت در سطح بین‌المللی. به این ترتیب دوباره برمیگردد به سیاست‌های خطاکارانه دولت. اینکه دشمن می‌خواد تورم 60-70 درصد باشه، این دوباره از اون اسطوره هاست، و اینکه درایت و کار شبانه‌روزی دولت این رو به 20 درصد رسانده است، این نیز کاملا نادرست است، برای اینکه سیاست دولت آقای احمدی نژاد دست تمام مسئولان اقتصادی از جمله بانک مرکزی دولتی ایران رو هم در تنگینا گذاشته که عملا کاری ازشون ساخته نیست برای محال تورم.
طبق گزارشی که صندوق بین‌المللی پول IMF منتشر کرده، در روز چهارشنبه ایران رتبه اول تورم رو در منطقه خاورمیانه و پنجمین مقام رو در جهان به خودش اختصاص داده با تورم 20 درصدی. به نظر شما با توجه به اینکه قیمت نفت اخیراً خیلی بالا رفته و در چند روز اخیر به بیش از 110 دلار در بشکه هم رسیده، تورم بالا در ایران نتیجه چیست؟
پول نفت در نفت خودش تورمزا نیست، یعنی نمیتواند تورمزا باشه. مسئله در اینجاست که پول نفت چگونه با کدام مکانیزمی توزیع میشود. پول نفت با پول تولیدهای دیگر این تفاوت را داره که این از یک انکلیو تولید میشود که جزء بدنه اقتصادی ایران نیست، یعنی جزء بدنه اقتصادی که در اونجا تولید و توزیع انجام میگیرد نیست، بلکه عنصری خارجی است و ارزش گذاری این عنصر خارجی نیست به برکت و به حکمت وجود یک بازار جهانی نفت انجام میگیرد و با علل و عوامل درونی اقتصاد قابل توضیح نیست. با توجه به عوامل داخلی اقتصاد ایران نمیشود توضیح داد که چرا مثلا بشکه نفت 100 دلار 110 دلار. این بستگی به یک نظام بازار بین‌المللی انرژی و مصرف انرژی در سطح جهان داره. به این ترتیب این پول نفت اگر به صورت سنجیده و خردمندانه سرمایه گذاری بشود و با ملاحظه ظرفیت کشش بخش های مختلف تولیدی در ایران، به اشتغال ها در ایران تزریق بشود، هیچ دلیلی برای تورم‌زا بودن وجود نداره. علت تورم‌زا بودنش این است که بدون هیچ محاسبه‌ای این مبالغ رو خاص خرجی کردن در داخل اقتصاد ایران، در نتیجه حجم نقدینگی به صورت انفجاری افزایش پیدا کرده. به این ترتیب طبق شاخص‌های بسیار مستقیمی که ما در اختیار داریم، تورم از هر گونه که بخواید سنجش بکنید بالای 30%.
تورم در ایران، گفتگویی بود با دکتر حسن منصور، کارشناس اقتصاد در لندن.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آنچه که شکنجه جسمی و روحی 4 دانشجوی آزادیخواه و برابری طلب در ایران توسط ماموران و بازجویان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نامید هشدار داد. در این بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار رسیدگی مقامات جمهوری اسلامی به گزارش‌های مربوط به شکنجه بهروز کریمی‌زاده، پیمان پیران، علی کانتوری و مجید پور مجید شدند. این 4 نفر جزو دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب و چپگرا بوده و حدود 4 ماه است که در زندان جمهوری اسلامی به سر می‌برند. اطلاعات بیشتر را در گزارش بهروز کارونی می‌شنوید.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود با اشاره به وضعیت 4 دانشجوی آزادیخواه و برابری طلب در زندان، خواستار تنبیه مسئولان آزار و اذیت جسمی و روحی آنان شده است. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی این 4 دانشجو را متهم به دست داشتن در عملیات مسلحانه و تشکیل گروه‌های معاند کرده‌اند، وکلای این دانشجویان هنوز به موکلین و یا پرونده آنان دسترسی نداشتند. اریک گولدشتین، مدیر پژوهش‌های خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیدبان حقوق بشر، درباره اطلاعاتی که این سازمان حقوق بشری از وضعیت بهروز کریمی‌زاده، پیمان پیران، علی کانتوری و مجید پورمجید به دست آمده است، می‌گوید:
ما این اطلاعات را از دانشجویانی که با خانواده 4 دانشجوی زندانی در تماس بوده‌اند به دست آوردیم، ضمن آنکه برخی از آنان خود زندانی بودند و با دانشجویان مورد اشاره در بیانیه‌ها صحبت کرده بودند. در این میان بر اساس اطلاعاتی که ما دریافت کرده‌ایم، تاکنون حدود 60 دانشجوی آزادیخواه و برابری طلب از ماه دسامبر بازداشت شدند. ما به شدت نگران رفتاری هستیم که با دانشجویانی که اکنون در زندان هستند به عمل می‌آید.
سه دانشجو از 4 دانشجویی که مدیر پژوهش‌های خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر به آنها اشاره کرد، حدود 4 ماه پیش در روز دانشجو 16 آذر ماه سال گذشته به همراه 10 دانشجوی دیگر در پی فراخوان آنها برای برگزاری تجمع اعتراض آمیز نسبت به محدودیت‌ها در دانشگاه‌ها بازداشت شدند. در این مدت اکثر قریب به اتفاق دانشجویان بازداشتی آزاد شدند. تعدادی از این دانشجویان در مصاحبه با رادیو فردا گفته‌اند که در زندان و تحت فشار مجبور به اعترافات تلویزیونی شدند. به گفته دانشجویان آزاد شده، ضرب و شتم با مشت و لگد و استفاده از کابل به عنوان شلاق، گذاشتن پایه صندلی روی پاهای آنان و نشستن بر آن و بی‌خوابی دادن از جمله روش‌هایی بودند که به گفته دانشجویان در جریان اعترافگیری به کار برده شده. اتهامی که در موارد مشابه پیشین از سوی مقامات قضایی ایران رد شده است. گرفتن اعتراف‌های تلویزیونی از متهمانی که به خاطر فعالیت‌های اجتماعی یا سیاسی در ایران بازداشت می‌شوند، مسئله تازه‌ای به شمار نمی‌رود. پیش از این افراد مختلفی از طیف‌های مطبوعاتی، سیاسی و فعالان اجتماعی در برابر دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی قرار گرفته و به جرم‌هایی اعتراف کرده‌اند که عموماً پس از مدتی از سوی خود متهم تکذیب شده است. این اعتراف‌ها که گروه‌های مدافع حقوق بشر آن را اعتراف کذب می‌نامند، هر بار با بیانیه‌ها و واکنش‌های اعتراضی از سوی نهادهای حقوق بشری در ایران و جهان روبرو شده است. اریک گولدشتین در این مورد که سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند چه نوع حمایتی از فعالان اجتماعی که در ایران بازداشت و زندانی می‌شوند به عمل آورند، می‌گوید:
جامعه بین المللی می تواند در حمایت از فعالان جنبش اجتماعی در ایران نقش ایفا کند. اگرچه ما نمی توانیم از آنان در مقابل بدرفتاری محافظت کنیم، اما می توانیم این اطمینان خاطر را به آنها بدهیم که صدایشان شنیده می شود و وضعیتی که در آن هستند از سوی جامعه بین المللی دنبال می شود و در این حال مقام های ایرانی باید بدانند که سوء رفتارشان با فعالان جنبش اجتماعی قابل قبول نیست.
در همین حال بر اساس بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر، مقام‌های قوه قضاییه، ضمن آنکه از صدور قرار وثیقه برای آزادی علی کانتوری خودداری کرده اند، وثیقه های بسیار بالا و عملا امکان ناپذیری را برای آزادی پیروز پیران و بهروز کریمی زاده تعیین کرده اند. همچنین مجید پورمجید که در ماه گذشته در شهر تبریز بازداشت شده بود، در حال حاضر در مکان نامعلومی نگه داشته می شود.
انتشار بیانیه از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر در اعتراض به وضعیت 4 دانشجوی برابری طلب و چپگرای ایرانی در زندان گزارش بهروز کارونی بود، همراه با اظهارات یکی از مسئولان سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 20:30 دقیقه تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
ساعت 18:46 دقیقه است به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به گزارشی دیگر توجه کنید. عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار زندانی و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و فعال حقوق بشر که از 27 دی ماه برای درمان و معالجه بیماری قلبی به مرخصی استعلاجی آمده بود، به زندان احضار شده است. آقای باقی تا 27 فروردین ماه فرصت دارد تا خود را به زندان معرفی کند. رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان هفته گذشته از سوی بنیاد جوایز مطبوعاتی بریتانیا به عنوان روزنامه‌نگار بین‌المللی سال انتخاب شد. جزئیات بیشتر در گزارش فرین آسمی. عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، پژوهشگر، روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال حقوق بشر، در حالی بار دیگر به زندان احضار شده است که دوره درمان وی هنوز به اتمام نرسیده است. آقای باقی در مرداد 1386 به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرایم بر ضد امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و تبلیغ به نفع گروه‌های بیگانه و مخالف نظام در شعبه 6 دادگاه انقلاب تهران به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده بود و در 22 مهر ماه 1386 در پی احضار به معاونت امنیت دادسرای انقلاب تهران بازداشت و به زندان فرستاده شد. به گفته خانواده آقای باقی، او که بیش از 2 ماه در سلول انفرادی و در شرایط نامناسب زندانی بود، دوبار در زندان دچار حمله قلبی شده بود و ابتدا در بهداری زندان و بعد در بیمارستانی در تهران بستری شد. محمد رضا فقیهی، حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان، در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه بر پایه قانون احضار زندانی که در مرخصی استعلاجی و تحت درمان قرار دارد صحیح است یا خیر میگوید:
زندانی که بیمار هست و یا محکومی که در حال گذران حبس بوده و به اعتبار بیماریش به او مرخصی دادن، ضرورتی پدید اومده برای اعطای مرخصی، اون ضرورت هم مرتبط با تمامیت جسمانی بیمار هست و شایسته است که مادامی که پروسه درمان تکمیل نشده نسبت به تمدید مرخصی مبادرت بشه.
عمادالدین باقی پیش از این و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز مدت 3 سال را در زندان سپری کرده است. وی پرونده مفتوح دیگری نیز در شعبه 44 در حال رسیدگی و تجدید نظر دارد که حکم این پرونده هنوز ابلاغ نشده است. محمد رضا فقیهی، عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان، درباره آخرین وضعیت پرونده آقای باقی میگوید:
پرونده مربوط به حضور ایشون و خانواده‌شون در اون کنفرانس یا کارگاه آموزشی مربوط به حقوق بشر در دبی، اون هنوز حکم قطعی پیرامونش تا اونجایی که بنده اطلاع دارم صادر نشده. پرونده در شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته. طبعا باید تا روزها و یا هفته‌های آتی هم تصمیم گیری بشه.
عمادالدین باقی هفته گذشته از سوی بنیاد جوایز مطبوعاتی بریتانیا به عنوان روزنامه‌نگار بین‌المللی سال برگزیده شد. آقای باقی به دلیل ممنوع الخروج بودن نتوانست به لندن سفر کند. محمد رضا فقیهی، عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان، در گفتگو با رادیو فردا این احتمال را که اهدای جایزه روزنامه‌نگار بین‌المللی سال به آقای باقی موجب بازگشت زود هنگام او به زندان شده است، رد میکند.
به هر حال تا یک مدتی مرخصی تمدید میشه، از یک مدت به بعد ممکنه که مرخصی تمدید نشه. اینا 2 مقوله علاهده هستن. بعضی وقتا ما ذهنیت هایی داریم در ذهنمون، این مسائل رو به صورت یه سری شبهه و یا تردید مطرح میکنیم، ولی اعتقاد قلبی من این هستش که چون 2 مقوله علاهده هستن، خیلی فکر نمی کنم اعطای جایزه سبب پایان یافتن مرخصی ایشون بوده باشه.
روزنامه کیهان و وبسایت‌های حامی دولت در واکنش به اهدای جایزه روزنامه‌نگار بین‌المللی سال به عمادالدین باقی او را مورد حمله قرار دادند. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. همچنین شما می توانید برای بیان دیدگاه های خود درباره مسائل گوناگون به ما اسمس بزنید از طریق این شماره 00420-733-595-555. تکرار می کنم 00420-733-595-555. به گزارشی دیگر توجه کنید. برای نخستین بار گروهی از ایرانیان ساکن آلمان به لهستان سفر کردند تا از اردوگاه مرگ آشویتس بازدید کنند. هدف از این سفر گفتگو میان ادیان و فرهنگ‌های مختلف اعلام شده است. توماج تاهباز از رادیو فردا که با این ایرانیان هم سفر شده است، از محل اردوگاه آشویتس در گفتگو با فرین آسمی گزارش می‌دهد.
برای اولین بار یک گروه تقریبا 30 نفره از ایرانی‌های مقیم آلمان برای دیدن، در واقع از نزدیک دیدن آشویتس، اردوگاه مرگ نازی‌ها، لهستانی‌ها، اسلاف‌ها، کلنکولی‌ها و خیلی عظیم گروه‌های مخالف سیاسی فاشیست در زمان جنگ جهانی، اومدن به شهر آشویتس در لهستان و همین الان هم این گروه تقریبا 30 نفری با من در دم در ورودی موزه آشویتس هستیم و داریم وارد اردوگاه کار اجباری آشویتس می‌شیم.
آقای تاهباز، چطور شد که این گروه 30 نفری از ایرانیان تصمیم گرفتن که از آشویتس دیدن کنند؟
خانم آسمی، اجازه بدید که این سوال رو بهتر باشه شاید من اساساً از خود یکی از برگزار کنندگان این گرد همایی این تجمع بپرسم. آقای کامبیز بهبهانی همین الان کنار من هست، من تلفن رو میدم به خود آقای بهبهانی. آقای بهبهانی، می‌خواستم ازتون بپرسیم که چطور شد که شما به این فکر افتادین که گروهی رو راه بندازین و به اینجا بیاین؟
این فقط برای اینکه ما می‌خواستیم نشون بدیم که با اونی که صدای رسمی ایران در اومده و نفی هولوکاست بوده فرق داریم. ما ایرانی‌ها هممون که منتظر نیستیم که کی رئیس جمهور میشه، کی کنفرانس میذاره، کی نه، این وظیفه ملی و تاریخی ماست که به دنیا بگیم. و امیدوارم که همطور که شما دارین صدای منو به بقیه میرسونید، به خصوص به ایران، بگیم که ما ایرانیان هیچ وقت با هیچ مذهبی مخالفت نداشتیم، هیچ وقت با هیچ ملیتی مخالفت نداشتیم و جنگ طلب نبودیم. و وقتی که نفی میکنیم، میگیم که هولوکاست نیست، باید از خودمون بپرسیم اگر یک گروهی پیدا بشن و بگن در ایران شهدایی وجود نداره، خانواده شهدا چه کار میکنن؟ آیا گریه نمیکنن و احساس نمیکنن بهشون اهانت کردن؟ ما برای اینکه ثابت کنیم که اهل اهانت کردن نیستیم، اومدیم فقط اینجا گل میذاریم و از اردوگاه مرگ بازدید میکنیم.
ممنون آقای بهبهانی. من آقای بهبهانی هم دارن کم کم با گروه اعضای گروه میرن. من فقط اجازه بدید توضیح دیگه بدم که گروه ایرانی هایی که مقیم آلمان که به اینجا اومدن با خودشون دو دسته گل بزرگ هم آوردن که به زبان های فارسی، آلمانی و انگلیسی روش نوشته به یاد قربانیان هولوکاست و نوشته که این گروه از ایرانی ها اومدن برای بازدید از آشویتس.
برنامه هایی که برای امروز برای این گروه ایرانی تدارک دیده شده چی هست و از کجاها بازدید خواهند کرد؟
بازدید اصلی از آشویتس و بیرکناو، دو تا اردوگاه معروف و مخوف مرگ، انجام خواهد شد. بعد گروه به سمت گتوی معروف کراکوف خواهند رفت، گتوی کراکوف دیدن خواهند کرد. بعد یک گروه موسیقی یهودی برگزار خواهد شد. دقیقاً مراسم آخر شب دارن در یک رسانه معروف یهودی در منطقه یهودی نشین کراکوف که در اونجا جمع خواهند شد و شب رو در اونجا خواهند گذروند. و من همسفر هست رادیو فردا با تمام این گروه در تمام مدت سفر که حتماً بیشتر در این مورد در روزهای آینده خواهید شنید.
بازدید یک گروه از ایرانیان مقیم آلمان از اردوگاه مرگ و کار اجباری آشویتس و بیرکانو، گزارش توماج تاهباز بود که در این سفر به اردوگاه های مرگ همراه این ایرانیان شده است. از لهستان به ایتالیا می رویم. یک شنبه 13 و 14 آوریل ایتالیایی ها برای انتخابات مجلس عوام و سنا به پای صندوق های رای خواهند رفت. در ایتالیا بیش از 12,000 ایرانی از حق رای و تابعیت دوگانه برخوردارند. احمد رفعت گزارشگر رادیو فردا در روم با برخی از رای دهندگان ایرانی تبار گفتگو کرده است. با هم بشنویم.
اگرچه هیچ نام ایرانی در فهرست های انتخاباتی ایتالیا برای تجدید مجلس عوام و سنا به چشم نمی‌خورد، با این وجود بسیاری از ایتالیایی‌های ایرانی تبار در انتخابات یکشنبه 13 و دوشنبه 14 آوریل شرکت خواهند کرد. در ایتالیا بیش از 60% از جمعیت 20,000 نفری ایرانی ها دارای تابعیت دوگانه و شهروندی ایتالیایی و حق رأی است. با وجود حضور با سابقه ایرانی تباران در احزاب سیاسی و گروه‌های اجتماعی، تاکنون نماینده ایرانی تبار راهی مجلس عوام و یا سنا نشده است، هرچند که از سالها پیش ایرانی ها در شوراهای شهر حضور دارند. برخی از ایرانی تباران نیز چون دیگر شهروندان ایتالیایی این بار با اکراه به پای صندوق رأی می روند و امید خود به تغییرات جدی در پیامد انتخابات در سیاست‌های کشور را از دست داده‌اند. بابک که در رشته سینما فعالیت دارد به رادیو فردا می گوید:
من اولش اصلا نمی‌خواستم بدم، بعد دیگه یه خطر از جنر کردن، نه بابا نمی‌شد. یعنی زمان تو ایران هم موقعی که رفراندوم جمهوری اسلامی بود همه گفتم نه و نه با سعی دادیم اصلا ضد قانونیه این رفرندوم و فلان و بسار، هیچ 93% مملکت رو گرفتن. در حال با اون چی کارم دم دستش داره باید بتونه حرفش رو بزنه دیگه، نمیشه صاحب کنی ایدئال از آسمون بیفته دیگه. حالا فعلا وضعیت همینه دیگه.
پاتریسیا بانوی خاندان معتقد است ایرانی تبارها باید در انتخابات شرکت کنند و میگوید برگه رأیش را در حمایت از ائتلاف میانه و چپ به صندوق خواهد انداخت.
به نظرم جایی که آدم زندگی میکنه باید حتما تو انتخابات شرکت کنه. به نظر من دولت میانه چپ بیشتر برای زندگی روزمره مردم مفیده. این نظر من البته. تو فکر از نظر مدرسه، از نظر بیمارستان، پزشکی، دانشگاه بیشتر برای همه مردم کمک باشه.
آذر دختر جوان نسل دومی که در ایتالیا متولد شده و رشد کرده است از فعالین شاخه جوانان حزب زنده باد ایتالیای سیلویو برلوسکونی ثروتمندترین مرد این کشور است که بر پایه آخرین نظرسنجی ها ریاست دولت آینده را به عهده خواهد گرفت.
بله من فردا میرم رای میدم. خیلی مهمه، مخصوصا اگه اینجا بزرگ شدن و خود سیاست اینجا میشناسن بلدن. فورت ایتالیا. برای اینکه فکر کنم که سیاستش نسبت به مال چپ بهتر باشه، مخصوصا در مورد ایران.
نتایج انتخابات ایتالیا احتمالاً سه‌شنبه صبح اعلام خواهد شد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
هفت کپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
نام خلیج فارس باز هم موجب اعتراض جمعی ایرانیان شده است. اقدام شرکت گوگل در اضافه کردن نام خلیج عربی در کنار خلیج فارس در یک نرم افزار نقشه‌خوان باعث اعتراض گسترده ایرانیان شده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
اقدام شرکت گوگل در اضافه کردن نام خلیج عربی در کنار نام خلیج فارس در یک نرم افزار نقشه‌خوان باعث اعتراض گسترده ایرانیان شده است. شرکت گوگل در نرم افزار سرویس گوگل ارث که نقشه های محوره‌ای واقعی با وضوح بالا از تمام نقاط کره زمین را به صورت رایگان در اختیار کاربران اینترنتی قرار می‌دهد، از ماه ژانویه سال جدید میلادی در کنار نام خلیج فارس نام خلیج عربی را هم اضافه کرده است. در اول اسفند ماه یک کاربر ایرانی اینترنت در اعتراض به این اقدام شرکت گوگل یک تومار آنلاین خطاب به مسئولان شرکت گوگل تهیه کرد و از ایرانیان خواسته است با وارد کردن نام خود آن را به صورت الکترونیکی امضا کنند. این تومار اکنون در سایت پتیشن آنلاین در رتبه نخست تومارهای فعال قرار دارد و تاکنون حدود 200,000 نفر آن را امضا کردند. نشانی این سایت است www.petitiononline.com. در این تومار از مدیر بخش گوگل ارث درخواست شده است که با توجه به مستندات و شواهد تاریخی و همچنین تایید رسمی سازمان ملل بر صحیح بودن نام خلیج فارس هرچه سریعتر این اشتباه را تصحیح کنند. سازمان ملل متحد تا کنون در 2 سند، 2 قطعنامه و 3 نقشه رسمی با تاکید بر درست بودن نام خلیج فارس از کشورهای عضو این سازمان خواسته است در مخاطبات رسمی خود از نام خلیج فارس استفاده کنند.
گزارش هانا کاویانی بود. پیش از پرداختن به بخش دوم مجله شامگاهی خبری بشنوید درباره مشعل المپیک. مشعل المپیک بدون هیچ آشوبی امروز از بوینوس آیرس پایتخت آرژانتین گذشت. هزاران پلیس و افراد داوطلب پاسداری از کاروان حامل مشعل المپیک را عهده‌دار شده بودند. حرکت مشعل المپیک به دلیل تظاهرات معترضان به سیاست چین در قبال تبعیت در لندن، پاریس و سان فرانسیسکو با مشکلاتی روبرو شده بود. ساعت 19 به وقت تهران. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام میکنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، فرین عاصمی مروری دارد بر مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
با سلام مجدد. وزیران اقتصاد 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 در آخرین اجلاس خود گفتند اقتصاد دنیا دورانی دشوار را پیش رو دارد. اجلاس وزیران اقتصاد 7 کشور صنعتی جهان امروز و فردا در واشنگتن برگزار می شود. وزیران یاد شده در بیانیه یادآوری کردند که بازارهای جهانی همچنان با فراز و نشیب روبرو خواهند بود و مشکلات اقتصادی پیچیده تر از آن شدند که پیش بینی می شد. حدود 600 تن از کوشندگان جامعه مدنی ایران با امضای بیانیه‌ای به بازداشت خدیجه مقدم مدافع حقوق زنان اعتراض کردند. امضا کنندگان خواهان آزادی هرچه سریعتر خانم مقدم شدند. در این نامه از خدیجه مقدم به عنوان یکی از کوشندگان حفظ محیط زیست و همچنین مدافع حقوق زنان و کودکان یاد شده است. و روز سه‌شنبه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همچنین تشویش اذهان عمومی در منزل مسکونیش بازداشت شد. برای آزادی موقت خانم مقدم 100 میلیون تومان وثیقه تعیین شده است. دالائی لاما رهبر معنوی بودایان تبت که در تبعید به سر می‌برد گفت به رغم سرکوبی استقلال طلبان در تبت از تحریم بازی‌های المپیک چین پشتیبانی نمی‌کند. وی همچنین شرایط حقوق بشر در چین را ضعیف توصیف کرد اما گفت تصمیم به تحریم مراسم گشایش مسابقات المپیک تابستانی در چین به رهبران سیاسی جهان بستگی دارد. حدود 10,000 تن از کارگران کارخانه های پارچه بافی در نزدیکی داکا پایتخت بنگلادش در اعتراض به بالا رفتن شدید قیمت مواد غذایی و پایین بودن درآمد این کشور دست به شورش زدند. روز شنبه بیش از 20,000 نفر از کارگران سرتاسر کرواسی برای بالا رفتن میزان دستمزدها و هماهنگ شدن آن با تورم روزافزون این کشور دست به تظاهرات زدند. بنابر آمارهای رسمی هزینه زندگی در این کشور طی سال گذشته بیش از 7.5% افزایش داشته است. خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو نخست وزیر اسپانیا که برای بار دوم به این مقام برگزیده شده است روز شنبه ترکیب کابینه جدید خود را اعلام کرد. در دولت جدید اسپانیا زنان برای نخستین بار در تاریخ این کشور موفق به کسب کرسی‌های بیشتری نسبت به مردان شدند.
با سپاس فرین عاصمی بود با نگاهی بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه. در بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا پیش از شنیدن تازه ترین خبرهای ورزشی امروز برنامه هفتگی دیدگاه ها را می شنویم. موضوع این هفته برنامه دیدگاه ها به تهیه کنندگی فریدون زرنگار ایجاد تغییرات در کابینه محمود احمدی نژاد است. با هم می شنویم.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و شب شما شنوندگان عزیز بخیر، فریدون زرنگار هستم با شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا. سرانجام و پس از مدت‌ها که شایعه تغییر در کابینه محمود احمدی نژاد مطرح شده بود، ظاهراً این شایعات کاملا جدی بوده و در چند روز آینده باید شاهد نهمین تغییر در کابینه دو سال و نیمه رئیس جمهوری اسلامی بود. پس از تغییر وزیران صنایع، نفت، رفاه و تعاون، آموزش پرورش و دیگر بلندپایگان دولتی، اکنون قرار است دو وزیر کلیدی دولت یعنی وزیران اقتصاد و کشور جابجا شوند. با در نظر گرفتن شایعه انتصاب پرویز داوودی معاون رئیس جمهوری به سمت وزیر اقتصاد، در حقیقت سه پست مهم در کابینه آقای احمدی نژاد در آستانه تحول قرار گرفته است. مطابق معمول هنوز هیچ اطلاعی از علت برکناری و یا آنچنان که گفته می شود استعفای این وزیران به طور رسمی منتشر نشده است. اما محمود احمدی نژاد چند روز پیش در آخرین مطلب وبلاگ شخصیش نوشت تغییرات در کابینه در راستای نوآوری صورت می گیرد و افزود که به عنوان رئیس دولت خود را در دو ساعت نسبت به مقوله نوآوری مسئول می بیند. اول زمینه‌سازی، حمایت و رفع موانع اداری موجود در برابر استعدادها و نوآوری‌های مردمی در عرصه‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی و غیره، و دوم برنامه‌ریزی‌های جدید و به کارگیری روش‌ها و جهش‌های نوگرایانه در سطوح مدیریتی. ظاهراً و شاید به دلیل صفت شجاعتی که برخی رسانه‌ها به آقای رئیس جمهور نسبت می‌دهند، آقای احمدی نژاد هم تصمیم‌گیری خود را به طور غیر مستقیم دلیل شجاعت خود می‌داند و در وبلاگ خود می‌نویسد که جهش‌های نوگرایانه در مدیریت نیاز به شجاعت و حکمت در کنار یکدیگر دارد. در واکنش‌های اولیه به ترمیم کابینه آقای احمدی نژاد، رضا طلایی نیک نماینده تهران در مجلس و دبیرکل حزب توسعه و عدالت می‌گوید تغییرات پیاپی در هیئت دولت نشان دهنده تشخیص‌های غیر مناسب در بکارگیری وزرای قبلی و جایگزینی وزرای جدید است و بی‌ثباتی در مدیریت‌ها به ویژه در سطوح بالای کشور موجب اختلال در برنامه‌ها و کارایی دستگاه‌ها می‌شود. اکبر عالمی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیست که وبسایت او ظاهرا به علت انتقاد به تغییرات در کابینه فیلتر شد، پیش از سد شدن راه دسترس به وبلاگ خود نوشت: گرچه ترمیم کابینه از اختیارات ریاست جمهوری است، لیکن اگر این تغییرات با تدبیر و دوراندیشی لازم صورت نگیرد، یقینا با پیامدهای ناخوشایندی همراه خواهد شد. در این میان بازار گمانه‌زنی‌ها درباره وزیران آینده بسیار داغ است. گفته می‌شود پرویز داوودی معاون رئیس جمهوری احتمالاً جای داوود دانش جعفری در وزارت امور اقتصاد و دارایی را خواهد گرفت و مصطفی پور محمدی معاون آقای احمدی نژاد می‌شود. برای تصدی وزارت کشور از کسانی چون محمد حسن ابوترابی‌فر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و محمد جهرمی وزیر فعلی کار نام برده می‌شوند. موضوع برنامه دیدگاه‌های این هفته را به بررسی تغییرات در کابینه اختصاص دادیم و مهمانان امشب عبارتند از صادق زیباکلام، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم، پایتخت سوئد، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران. با توجه به اینکه در هر حال مدت‌ها گفتگو بر سر این بود که احتمالاً در کابینه تغییرات ایجاد میشه، اجازه بدین این بحث رو با این پرسش از آقای مهدوی آزاد شروع کنیم که میشه این رو به عنوان اولین گام برای نوآوری و شکوفایی در سال نو ارزیابی کرد؟
ما میتونیم این رو به عنوان اولین گام در موج جدید تغییرات کابینه ارزیابی کنیم، اما تصور نمی‌کنم اولین گام به سمت نوآوری یا شکوفایی باشه. در کابینه آقای دکتر احمدی نژاد که به روایت کارشناسان و ناظران یکی از ضعیف‌ترین کابینه‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی بوده و قطعاً ضعیف‌ترین کابینه بوده، نه یکی از ضعیف‌ترین کابینه‌ها، وزرای مثل آقای پور محمدی، مثل آقای دانش جعفری، وزرایی بودند که نسبت به سایر وزرایی که حالا حداکثر سابقه‌شون مدیریت یک مدرسه بود یا احیانا مدیریت یک نهاد کوچولو بود، به هر حال سابقه جدی‌تری داشتند. حذف دو وزیر، اون هم دو تا از شاخص‌ترین وزرای کابینه احمدی نژاد، اون هم در شرایطی که هشت تغییر قبلی، یعنی تغییر وزرای صنایع، آموزش و پرورش، نفت و رئیس سازمان برنامه آقای دکتر لاریجانی و وزرای رفاه و تعاون، همشون حاوی این پیام بودند که آقای احمدی نژاد هیچ دگری و ناخودی رو نمیخواد بپذیره. به روایت نوشته که در وبلاگشون داشتن اخیراً، یک تیم کاملا یک دست و حرف‌شنو و مطیع رو میخواد. این پیام رو به ما میرسونه که کابینه نهم یک گام دیگر به سمت انحصار، به سمت بستن حلقه های مدیریتی و ورودی به دولت پیش رفته، یک گام بزرگ دیگر به سمت شاید اقدامات غیر کارشناسی، شاید حمایت از اقدامات خلق‌الساعه و تصمیمات خلق‌الساعه پیش رفته و به گمان من یک نوع سیستم مدیریت قجری رو جناب آقای احمدی نژاد داره رعایت میکنه. هر نوع مقاومت، هر نوع مخالفت، هر نوع انتقاد رو با نگاه بسیار بدبینانه طرد میکنه و یه سیستمی که به هر حال یک کیسه پولی همراهشون باشه و پول به هر حال نفت 100 دلاری هم درآمد بسیار هنگفتی آورد و با هم به استانهای مختلف برند و اینا بین مردم محروم توضیح بکنن و هر کس هم مخالف باشه، هر کس هم این مسائل رو خلاف علم اقتصاد بدونه، به کارشکنی در راه دولت یا وابستگی به خارج یا جاسوسی یا هر چیز دیگری متهم میکنن. این یک. و دوم، اصل مشترک وزرایی است که تغییر پیدا میکنن صرف نظر از عملکرد این وزرا، هر کدوم جاهای قابل نقد بودن و هر کدوم جاهایی هم کارهای خوبی انجام دادن. آقای دانش جعفری، آقای پور محمدی، جناب آقای دکتر لاریجانی، آقای فرهاد رهبر و حتی کسانی مثل آقای ذوالقرن اصل مشترکی نداشتند الا که وابسته و در واقع نیروهای بیت رهبری محسوب می‌شدند. در حقیقت اگر نگیم نیروهای بیت رهبری، از اعتماد و حمایت بیت رهبری برخوردار بودند. این نکته بسیار قابل تأمل هست. ظاهرا آقای احمدی نژاد با هر یک از وزرایی بیرون از دایره دستورات رئیس جمهور تشخیص‌های دیگری دارند یا نگرانی‌های دیگری که دارند باشون مشکل پیدا می‌کنه و با طاقت همکاری می‌کنه.
آقای دکتر زیبا کلام، به نظر شما دلیل عمده این جابجایی مهم چی است در آغاز سال نو؟
قبل از هر چیز باستی اشاره کرد که تغییر وزرای اقتصاد و کشور ارتباطی به شکوفایی و نوآوری و به این جور چیزهای پیدا نمی کنه، بلکه ارتباط مستقیم پیدا میکنه به سطح و سیاق مدیریت آقای احمدی نژاد که یک شیوه کاملا جدیدی هستش بعد از انقلاب. به این معنا جدید هستش که نه در دو دوره نخست وزیری آقای میرحسین موسوی، نه در دو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و نه در دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی ما اساسا این شیوه مدیریت رو نداشتیم. و اینکه فقط و فقط آقای احمدی نژاد کاری هست و فقط ایشون هستش که تصمیم میگیره و مفاهیمی نظیر هیئت دولت، کابینه، عقل جمعی، خرد جمعی خیلی در قاموس سبک مدیریت آقای احمدی نژاد معنا و مفهومی ندارن. مطلب خیلی ساده هستش. آقای احمدی نژاد فرمانده هستن به معنای نظامی کلمه. ایشون دستور میدن، فرامین صادر میکنن و موافقی باید دنبال ایشون بدن و اینها رو اجرا بکنن.
آقای زیبا کلام، در حقیقت این تنها تغییر وزیر اقتصاد و وزیر کشور نیست، بلکه معاون رئیس جمهوری هم گویا باید بره. حالا گذشته از این شیوه خبررسانی و شیوه تصمیم گیری، علت اساسی سیاسی اقتصادی این تصمیم گیری چی میتونه باشه؟
در مورد آقای دانش جعفری گویا کسانی رو آقای احمدی نژاد اومدن از بالا سر آقای دانش جعفری برای اگه اشتباه نکنم شرکت بیمه یا برای یکی از بانک‌ها اومدن از بالا سر ایشون. ظاهرا مثل اینکه مشکل این بوده و خب آقای احمدی نژاد به هیچ وجه قبول ندارن که آقای دانش جعفری اعتراض بکنه که انتقاد بکنه. در مورد آقای وزیر کشور آقای مصطفی پور محمدی احتمالا همین هست. گویا مثلا در جریان انتخابات قبلش بعدش از عملکردی از بخشی از عملکرد وزارت کشور آقای جمهور راضی نیستن، بنابراین آقای پور محمدی باید برن. این سبک و شیوه مدیریتی در قرن 21 برای مملکت 70 میلیونی واقعا مرجعه هستش.
آقای دکتر علوی، با توجه به شرایط اقتصادی ایران، با توجه به نرخ رشد تورمی که اخیراً اعلام شد، آیا می شود ناکامی های اقتصادی دولت احمدی نژاد در سال گذشته و یا در دو سال و نیم گذشته رو با توجه به درآمدهای هنگفت نفتی باعث این تغییر و تحول به ویژه در زمینه وزیر اقتصاد دانست؟
گمان نمی کنم چنین باشد، چون با توجه به صحبت هایی که دوستان کردند اگر قرار است تغییر و تحولی بشود می بایست در عرصه برنامه، در عرصه یک به اصطلاح سازمان حکومت، دولت و بالاخره نهادهای اقتصادی تحولاتی بشه، چون ما می دونیم فرد نمی تونه تأثیرات زیادی بگذاره. هرچند تأثیرات فرد کم نیست اگر توانایی داشته باشد، اگر لیاقت و مقبولیت داشته باشه و به آزمون گذاشته بشه و اختیار داشته باشه، ولیکن ما یک تعریفی از وضعیت فعلی اقتصاد ایران باید داشته باشیم، یک تصویری داشته باشیم. ساختار اقتصاد ایران یک ساختار مال دیروزه، از سرمایه فرداش استفاده میکنه برای گذراندن و بقای روزمرگی خودش. این سازمان باید بتونه خودش مدیر تربیت بکنه، خودش مدیر تولید بکنه که متاسفانه موفق نبوده تا الان. به نظر میاد که تغییرات فرد، حالا هر کس که میخواد باشه، میخواد این وزیر باشد یا اون وزیر باشد، نتواند مشکل رو حل بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اقتصاد ایران یک اقتصادی که بحران ساختاری تار و پود اون رو در بر گرفته. ما نمیتونیم با دگرگونی در رأس وزارت اقتصاد که به هر حال توانایی محدودی داره، اختیارات محدودی داره، مشکلات اقتصاد ایران رو حل کنیم. مشکلات اقتصاد ایران ابتداءً باید در چارچوب کل حکومت در واقع حل بشه و بخشی از این مشکلات مشکلات سیاسی است. مثلا ما نمیتوانیم کاری برای تورم بکنیم موقعی که در بیرون از کشور در حال تنش‌زایی هستیم. ما نمیتوانیم نقدینگی رو با رفتن به این استان و این استان با توزیع این پول‌ها مقبولیت بخریم و در این حال ادعا بکنیم که میخوایم مشکلات تورم رو حل بکنیم. مدیران این حکومت، مدیران این مؤسسات، نهادها در واقع خودشون به یه نوعی محصول همین شرایط هستن. اینها توانایی چندانی نمیتونن داشته باشن که این تحولات رو ایجاد بکنن. این نظام اقتصادی، این نظام آموزشی که به طور غیر قابل انفکاکی به هم دیگه وصلن، آیا میتواند مدیرانی رو تولید بکنه که بتوانن این بحران عظیم رو که من خلاصش کردم که ساختار دیروز، سرمایه فردا و بقای روزمرگی رو دائما سعی میکنه به دست بیاره رو حل بکنن؟ به گمان من شرایط شرایطی نیست که بتوان با جا به جایی یک فرد به نوآوری رسید، به پیشرفت رسید، به شکوفایی رسید.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهدوی‌زاده، اگر من بخوام گفتهای شما و دیگر آقایون رو جمع بندی کنم، دو نکته اساسی مطرح شد. یکی مشکل ساختاری نظام مدیریتی و دیگری شیوه تصمیم گیری های شخص آقای احمدی نژاد. از سوی دیگر شما خودتون به فصل مشترک کسانی اشاره کردید که تا به حال از سوی آقای احمدی نژاد کنار گذاشته شدند. برخی از سایت های اینترنتی هم بر روی این نکته پیش از این تاکید داشتند که آقای دانش جعفری کسی بوده که به سفارش رهبر جمهوری اسلامی به کابینه آقای احمدی نژاد راه پیدا کرده بود. حال اگر این گفته ها و اطلاعات منتشر شده رو کنار هم بگذاریم، علت اساسی برکناری آقای دانش جعفری رو باید کجا جستجو کنیم؟
در مورد آقای دانش جعفری، آنچه که در برخی از رسانه‌های اینترنتی اما معتبر منتشر شده، نقل از منابع آگاه، داستان این بوده که ایشون در حال مورد وثوق شخص اول جمهوری اسلامی هستند. ظاهرا ایشون گزارش‌هایی رو از وضعیت اقتصادی کشور به دستگاه رهبری ارسال می‌کردند و توش ابراز نگرانی می‌کردند. به تبع ظاهرا رهبری انقلاب هم بر روی گزارش‌هایی که وزیر اقتصاد ارسال می‌کردند دستوراتی رو برای دولت صادر می‌کردند که آقا این مشکل چیه، اینو چرا حل نمی‌کنین، چرا نمی‌کنین. گفته میشه که آقای رئیس جمهور به شدت از این مسئله، از آقای این روایت سایت ها روایت من نیست، به شدت از آقای دانش جعفری ناراحت بودن که شما چرا این کارو میکنید و شما باید به من گزارش بدید و من هر جوری خواستم گزارش بدم. عین این مسئله رو سایت های اینترنتی اما موثق در مورد آقای لاریجانی هم ذکر کردن و عین این مسئله رو ما در مورد یکی دو تا از وزرای دیگه هم داشتیم. به گمان من اینجا نقطه در واقع نگران کننده این هستش که جناب آقای رئیس جمهور نه تنها نظم اداری و نظم سیاسی حاکم و جمهوری اسلامی رو، حالا خوبی و بدیاش جای خودش، اون نظم رو به چالش گرفته که هیچ نظم جدیدی مستقر نکرده و نوع سیستم یک هرم تصمیم گیری از بالا به پایین بدون توجه به نظرات کارشناسی، بدون توجه به برایند سیاسی، مطلقاً بدون توجه به نظرات نخبگان، مطلقاً بدون توجه به نظرات پارلمان و غیره، در واقع تصمیمات خودشون رو میگیرن.
آقای زیبا کلام، در هر حال من میخوام بازم روی این مسئله تاکید کنم، چون شما خیلی پافشاری دارین که شخص رئیس جمهور و شخص آقای احمدی نژاد هست که برخلاف رویه 30 سال گذشته الان تصمیمات شخصی میگیره، ولی از نظر قانونی در واقع آقای احمدی نژاد رئیس جمهور میتونه هر کی رو برکنار کنه، هر کسی رو در کابینش بیاره و ظاهرا این شیوهی بوده که تا حالا در همه نهادهای دیگه هم یه جوری معموله. اشکال این چیه؟ چرا مثلا آقای احمدی نژاد نباید این کارو بکنه؟
بحث بر سر این نیستش که آقای احمدی نژاد عمل غیرقانونی انجام دادن. نه، ایشون میتونه فی الواقع وزیری رو برکنار بکنه ایشون میتونه رئیس کل بانک مرکزی رو بگذاره کنار، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده اصلی ایران رو آقای علی لاریجانی رو بگذاره کنار. تمام کارهایی که ایشون انجام داده اند، تمام عزل و نصبایی که آقای برنگار ایشون کردن در چارچوب قانون بوده. متوجهید مسئله اساسی این هستش که آیا چیزی به نام شور و مشورت با همکاران خودشون، من نمیگم ایشون بیاد با اصلاح طلبا مشورت کنه، من نمیگم ایشون بیاد با آقای هاشمی رفسنجانی و طرفداران هاشمی رفسنجانی شور و مشورت بکنه، هاشا و کلا، من میگم آیا ایشون با تیمی که برگزیده خودش هستن، آیا ایشون با آقای دکتر الهام که دست راستشون هستن، آیا اساسا با اینها هم مشورت صورت میگیره؟ من بعید به نظرم میرسه که حتی با اینها هم مشورت صورت بگیره. کابینه، هیئت دولت فرض بر این هستش که تصمیمات جمعی هستش، چون یه نفر که نمیتونه به عنوان رئیس جمهور اشراف داشته باشه به کلیه مسائل.
اما آقای زیبا کلام، مثلا در همین دو سال گذشته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شده، بانک مرکزی بسیاری تغییر و تحولات درش ایجاد شده، شورای عالی پول و آقای دانش جعفری در واقع این مسائل هم با رئیس جمهور بوده و عملا تایید کرده.
می‌خواستم اینو بگم که اون چیزی که آقای رئیس جمهور میکنه فلواقع حسب ظاهرش خلاف قانون نیست. منطقه یکی این که آیا چقدر این تصمیمات مشترک قوه مجریه هستش. ببینید در زمان آقای هاشمی رفسنجانی یا در زمان آقای خاتمی یا حتی در زمان آقای میرحسین موسوی هیئت دولت ساعتها مینشستن و همدیگه بحث و جدل میکردن. الان در دولت آقای احمدی نژاد اصلا و ابدا وجود نداره. این یک مسئله. مسئله مهم دیگر که آقای احمدی نژاد میتونه اینجوری هر کاری که دلش بخواد بکنه، بدبختانه برمیگرده به ضعف مجلس، برمیگرده به اینکه مجلس اصولگرا یکی از مطیع‌ترین، سربراه‌ترین، ساکت‌ترین مجالسی که ما در جمهوری اسلامی داشتیم قطعا این مجلس هفتم است. هر کاری آقای احمدی نژاد کرد، هر تصمیم آقای احمدی نژاد گرفت، مجلس هفتم کهنه هم مثلا اینو رئیس جمهور بورکینا فاسو داره تصمیم میگیره، اینو رئیس جمهور ایران تصمیم نگرفته. خب ببینید، من نمیدونم، منم اگه شاه آقای احمدی نژاد بودم و هر کاری میکردم، مجلس انگار نه انگار مجلس در خواب بود، خب منم خیلی بیشتر از اینا عزل و نصب میکردم و میتازوندم برای خودم.
آقای دکتر علوی، بسیاری از صاحب نظران و تحلیلگران علت اصلی مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایران را در این می‌بینند که بازیگران صحنه تصمیم‌گیری‌های کلان در 29 سال گذشته ثابت موندند، یعنی افرادی انگشت شمار بودند که گاهی جاهشون رو با هم عوض کردند. پرسش این است که با در نظر گرفتن مشکلات پیچیده اقتصادی که ایران باش روبرو هست، تا چه اندازه این مدار بسته میتواند جوابگوی این مشکلات باشه؟
قبل از اینکه به این پرسش شما پاسخی بدم، تاکید دارم بر نکاتی که سایر دوستان مطرح کردند و اون این است که رئیس جمهور مدعی است که با تغییرات میخواد نوآوری کنه و شکوفایی، روح شکوفایی رو در اقتصاد ایران بدمد. و مشکلات رو که یکی از بزرگترین مشکلات الان مسئله تورم در ایرانه. میدونید که یکی از عوامل تورم در ایران همین تصمیم گیری های خلق الصاعه و غیر قابل محاسبه بودن رفتار اکتورهای اقتصادی در ایرانه. چون ما میدونیم که نظام اقتصاد بین المللی بر نمیتابد اگر ببیند که رفتار اکتورها در یک کشور، در یک منطقه اقتصادی یا در کل شبکه بین المللی غیر قابل پیش بینی باشه. اگر چنین باشد میزان ریسک میره بالا، ریسک سرمایه گذاری میره بالا و این بالا رفتن ریسک و ریسک سرمایه گذاری قاعدتاً خواهد دمید بر آتش تورم. بنابراین تاکید دارم که این نوع تصمیم گیری ها خودش یکی از عوامل تورم در ایرانه و اگر رئیس جمهور قرار است با تورم مقابله کنه، باید این نوع تصمیم گیری و این نوع رفتار در واقع سیاسیش رو دگرگون کنه، که متاسفانه من چشماندازی برای این قضیه نمیم. اما در مورد مسئله ای رو که شما طرح کردید، باید بگم که اقتصاد ایران یک اقتصادی که مشکلات ساختاری داره. این مشکلات محصول یک فرایند بلند مدته که عوامل بسیار زیاد بین المللی و داخلی درش نقش داشته. اصلاح اون البته مستلزم این است که برنامه جدید، مدیران جدید و نوآوری در عرصه سازمان، مدیریت و ساختن حتی نهادهای جدید انجام بشه. منتها ما باید به این نکته توجه بکنیم. خب وقتی این پرسش مطرح میشه که ما باید نوآوری بکنیم، چه کسی نوآوری بکند؟ این بحثی بوده که از 30 سال پیش در ایران مطرح بوده. آیا در اینجا ما به تخصص بها میدیم یا به تدین یا اون چیزی که گفته میشد تعهد؟ این مشکل از قدیم وجود داشته و همین باعثات یکی از عواملی بوده که اساساً در این نظام شرایطی رو یا ضوابطی رو قائل می شدن که عده زیادی رو در اون منطقه تصمیم گیری، در میدان تصمیم گیری راه ندهند. و کسانی هم که شما الان می بینید که در عرصه مدیریت هستند، در فرایند همین 30 سال ساخته شدند به بهای برون گذاشتن و بیرون انداختن عده زیادی از کسانی که به هر حال می تونستن نقشی رو بازی کنن در عرصه تصمیم گیری های اقتصادی، مدیریت و حل مشکلات کشور. این مسئله به نظر من هنوز که هنوز است مسئله اساسی که ذهن تصمیم‌گیران حکومت رو به خودش مشغول کرده. با این تفکر نمی‌شود این امکان رو فراهم کرد که ما شاهد تنوع تصمیم‌گیران، تنوع در تصمیم‌گیری، تنوع در اطلاعات داشته باشیم در عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی ایران، عرصه سیاسی. و تا وقتی که ما این تنوع رو نداشته باشیم، گزینه‌های مختلفی رو نخواهیم داشت که بتونیم بر اساس اون انتخابات متفاوتی داشته باشیم. نوآوری مستلزم آزادی اندیشه است. نوآوری مستلزم تنوع، رقابت و چالش اکتورهای مختلف، منظور تفکر متفاوته، منظور اون شیوه های اندیشه، مدل های تصمیم گیری، نگاه های متفاوته. با توجه به این که در چارچوب جمهوری اسلامی این تنوع، این پلورالیسم نظری، سیاسی و مدیریتی به رسمیت شمرده نمی شود، به نظر نمی آید که امکانی فراهم باشد که برنامه جدید، آپشن‌های جدید، مدیران جدیدی بتوانند در این دژ نفوذی بکنند. و بنابراین همون آلترناتیو هایی که تا الان در چارچوب این حاکمیت مطرح بوده دوباره تست و باز تست خواهد شد.
با سپاس از مهمانان برنامه آقایان مهدی مهدوی آزاد، احمد علوی و صادق ذی‌الکلام و با سپاس از شما که در این برنامه با ما بودید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب خوش.
ایجاد تغییرات در کابینه دولت محمود احمدی نژاد موضوع برنامه این هفته دیدگاه ها از فریدون زرنگار بود. و اما در این لحظه نوبت می رسد به تازه ترین خبرهای ورزشی. بشنویم از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
شکست پرگل و دور از انتظار دو تیم قرمز و آبی پایتخت ایران یعنی پرسپولیس و استقلال در مقابل حریفان جنوبی و شمالی که روز گذشته رقم خورد، ضمن باستاب گسترده در رسانه‌های این کشور تبعاتی را هم به دنبال داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، افشین قطبی سرمربی پرسپولیس امروز در محل تمرین این تیم در تهران از سوی تعدادی از طرفداران دو آتیشه و متعصب مورد تهدید قرار گرفت. طبق این گزارش این هواداران که از باخت سنگین تیمشان در برابر استقلال اهواز خشمگین بودند، قطبی را تهدید کردند که اگر هرچه زودتر تیم پرسپولیس را ترک نکند عواقب ناخوشایندی در انتظارش خواهد بود. روز گذشته و در هفته 27 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، تیم استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با نتیجه 1-4 به تیم تای جدولی پگاه گیلان باخت و پرسپولیس هم در اهواز با همین نتیجه یعنی 1-4 بازی را به تیم استقلال اهواز واگذار کرد. در فوتبال آلمان باران شدید و سیل‌آسا دیشب دیدار تیم‌های نورنبرگ و وولفسبورگ را نیمه تمام گذاشت. جمعه شب و در آغاز هفته 28 بوندسلیگا 1، در حالی که مسابقه این دو تیم در نیمه اول با 1 گل به سود نورنبرگ به پایان رسیده بود، به دلیل بارش سیل‌آسای باران به دستور داور بازی نیمه کاره پایان یافت. در ادامه این رقابت‌ها امروز از ساعت 18 به وقت ایران 6 مسابقه به طور همزمان آغاز شده که در چند بازی مهم وردر برمن در حال پذیرایی از شالکه است و هانوفر تیم وحید هاشمیان در حال نبرد با آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی کیا است. در اسپانیا هفته 32 لالیگا امشب با برگزاری دو مسابقه آغاز می شود که طی آنها بارسلونا تیم دوم جدول در زمین رکردیوو به دیدار این تیم می رود و والنسیا از راسینگ سانتاندر پذیرایی خواهد کرد. فردا شب هم در یک دیدار مهم رئال مادرید صدرنشین جدول در سانتیاگو برنابهو میهماندار رئال مورسیا خواهد بود. در ایتالیا امشب دو بازی از هفته 33 سری آ در دستور کار است که در مهمترین نبرد یوونتوس در المپیکو استادیوم شهر تورین میزبان آس میلان است. فردا شب هم اینتر میلان صدرنشین در سانسیرو با فیورنتینا دیدار خواهد کرد. و سرانجام در لیگ برتر انگلیس که به زعم کارشناسان فوتبال بهترین و فنی ترین مسابقات باشگاهی اروپا است، امشب 7 مسابقه از هفته 34 در برنامه است، اما دیدارهای مهم و سرنوشت ساز این هفته فردا و پس فردا برگزار می شود. طبق برنامه فردا منچستر یونایتد با آرسنال و لیورپول با بلکبرن و روز دوشنبه چلسی با ویگان اتلتیک به مسافه یکدیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده نگاهی داریم به سرخط چند خبر. وزیران اقتصاد 7 کشور صنعتی جهان میگویند اقتصاد دنیا دورانی دشوار را پیش رو دارد. حدود 600 تن از فعالان جامعه مدنی ایران به بازداشت خدیجه مقدم مدافع حقوق زنان اعتراض کردند. دالائی لاما رهبر معنوی بوداییان تبت میگوید از تحریم المپیک چین پشتیبانی نمی کند. هزاران کارگر بنگلادشی در اعتراض به بالا رفتن مواد غذایی دست به شورش زدند و هزاران نفر در کرواسی برای بالا رفتن دستمزد تظاهرات کردند. به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز رادیو فردا می رسیم.